ساعت 8 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تأمین اعتبار 2500 میلیارد تومان وام و 1300 میلیارد تومان کمک بلاعوض مناطق سیل‌زده. رئیس بنیاد مسکن: معیار پرداخت تسهیلات دستورالعمل بانک مرکزی است، بانک ها سلیقه‌ای عمل نکنند.
گفتگوهای داغ دو قدرت بزرگ شرق و غرب آسیا در تهران. نخست وزیر ژاپن امروز وارد ایران می شود.
توقف ناوبری هوایی فرودگاه ابهای عربستان، نیروهای یمنی برای ادامه حملات تا رفع محاصره فرودگاه صنعا تاکید کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران، صبح چهارشنبه‌تون بخیر و شادمانی. خانم ارمی و من رئیسیان مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهیتان میرسانیم.
رئیس بنیاد مسکن از رفع برخی موانع کندی پرداخت 3800 میلیارد تومان تسهیلات برای مناطق سیل‌زده خبر داد. استاندار خوزستان هم گفت حدود 23 هزار هکتار از اراضی کشاورزان در منطقه هویزه و دشت آزادگان همچنان زیر آب است که با افزایش تجهیزات تلاش می‌کنیم تا قبل از آغاز تابستان این زمین‌ها را از زیر آب خارج و زمینه را برای کشت تابستان فراهم کنیم. غلامرضا شریعتی تاکید کرد هیچ خانواده سیل‌زده‌ای در استان خوزستان در چادر زندگی نمی‌کند. علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن هم درباره رفع موانع پرداخت تسهیلات مناطق سیل‌زده گفت:
در وهله اول 2500 میلیارد تومان وام تامین کردیم و 1200 میلیارد تومان هم بلاعوض. یه وقفه‌ای حاصل شده بود در پرداخت وام که ما مشکلات رو از طریق مرکز حل کردیم. صراحت داره مصوبه و ابلاغیه رئیس کل بانک مرکزی که سفته زنجیره‌ای به عنوان وثیقه کافیه و هیچ کسی حق نداره وثیقه دیگری رو طلب بکنه. تا کنون از این 70 هزار واحدی که تأمین اعتبار شده در مرحله اول 40 هزار پرونده رو تکمیل کردیم و بانک‌ها دادیم. از این 40 هزار تا در استان‌های مختلف که 21 استان اعتبار تقسیم شده 8 هزار عقد قرارداد شده، ولی متاسفانه پرداختی ما بسیار محدود بوده که امیدواریم این رو چنانچه به ما قول دادن ظرف 2-3 روز آینده حل بکنن. فردا هم در بانک مرکزی جلسه ای هست، وزارت کشور، بانک مرکزی و همه بانک های عامل حضور دارن تا اینکه این موانع رو رفع بکنن و ما با سرعت بیشتری بتونیم انجام بدیم.
رئیس سازمان بسیج سازندگی هم از اجرای طرح جهاد همبستگی ملی برای کمک به سیل‌زدگان خبر داد و گفت بر اساس این طرح مساجد سراسر کشور در ساخت واحدهای مسکونی مناطق سیل‌زده مشارکت می‌کنند و هر مسجد یک منزل مسکونی را می‌سازد. محمد زهرایی افزود این طرح با همت خیرین و محوریت مساجد انجام می‌شود.
نخست وزیر ژاپن امروز در رأس هیئتی عالی رتبه به ایران سفر می کند. یک مقام وزارت امور خارجه ژاپن گفت شینزو آبه در سفر به جمهوری اسلامی ایران با مقامات عالی رتبه از جمله رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو می کند. این مقام ژاپنی عصر دیروز در سفارت این کشور در تهران افزود هدف شینزو آبه از این سفر نمیانجیگری که تقویت روابط دو جانبه و همچنین کاستن از تشدید تنش‌ها در منطقه است. این مقام وزارت امور خارجه ژاپن تصریح کرد ایران و ژاپن 90مین سالگرد روابط دیپلماتیکشان را جشن می‌گیرند و نخست وزیر ژاپن برای تقویت روابط دوستانه و سنتی دو کشور به تهران سفر می‌کند. سفر شینزو آبه به تهران در حالی انجام می‌شود که مقامات آمریکایی در هفته‌های اخیر در رویکردی فریبکارانه و متناقض ضمن اعلام آمادگی برای مذاکره تحریم‌ها علیه کشورمان را تشدید کردند. مقامات دولت دونالد ترامپ و رسانه‌های همسو با این دولت در روزهای اخیر سفر شینزو آبه به ایران را گامی در راستای تلاش‌های واشنگتن برای گشودن باب مذاکره با ایران خواندند. اما مقامات کشورمان در روزهای اخیر بارها تاکید کردند درخواست آمریکا برای مذاکره همزمان با تحریم‌های جدید بر بخش پتروشیمی ایران رفتاری متناقض و در راستای جنگ روانی علیه ایران است. در همین راستا کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی کشورمان گفت تلاش برای بازگشت آمریکا به برجام و جبران خسارت‌های وارد شده به ایران و همچنین رفع تحریم‌های فراسرزمینی واشنگتن علیه کشورمان می‌تواند تضمینی برای موفقیت سفر شینزو آبه باشد. سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان هم سفر نخست وزیر ژاپن به ایران را تاریخی و مهم دانست و گفت در جریان این سفر مقامات دو کشور درباره موضوعات مختلف دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو می‌کنند.
سفر جناب آقای آبه به ایران یک سفر مهم تاریخی و منحصر به فرد است. با توجه به اهمیت ژاپن به عنوان کشور مهم در شرق آسیا و جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور مهم و قدرتمند در غرب آسیا، طبیعتاً این سفر سفر مهمی هست و در کانون توجهات قرار گرفته. طبیعتاً دو کشور دارای دیدگاه ها و مواضع خاص خودشون هستند. نگرانی هایی هم ما درباره مسائل منطقی و بین المللی داریم، هم طرف ژاپنی نگرانی هایی در خصوص مسائل منطقی و بین المللی داره. طبیعتا این رابطه رابطه دو جانبه و این سفر سفر دو جانبه خواهد بود. در کنارش در خصوص فوری ترین و مهمترین و اصلی ترین مسائل منطقی و بین المللی و برخی تنش هایی که هست گفتگو خواهد شد، طرفین نظراتشون رو خواهند گفت. جمهوری اسلامی ایران هم آمادگی داره که نظرات همه دوستان خودش رو درباره مهمترین مسائل منطقی و بین المللی بشنوه. بنده از کلمه یا لفظ میانجیگری استفاده نمی کنم، اما آماده شنیدن نقطه نظرات دوستانمون در زمینه های مختلف هستیم.
معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه کشورمان گفت تداوم برجام صرفاً با هزینه ایران امکان پذیر نیست. دکتر غلام حسین دهقانی در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین افزود کشورهای باقی مانده در برجام تا کنون اقدام عملی و مؤثری برای مقابله با تأثیرات سیاست‌های آمریکا انجام ندادند. وی با اشاره به پایبندی ایران به برجام و تایید آن از سوی آژانس افزود تحریم‌های یک جانبه آمریکا بخش وسیعی از برجام را خونسا و بی‌اثر کرده و به طور اساسی توازن آن را از بین برده است. این در حالی است که کشورهای باقی مانده در برجام تاکنون اقدامی مؤثر برای خونسا کردن اقدامات آمریکا انجام ندادند. معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان هم در دیدار نماینده ویژه وزیر امور خارجه سنگاپور در امور غرب آسیا در تهران گفت تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران امنیت کل منطقه را هدف قرار داده است. سید عباس عراقچی افسود بدون آتش بس در جنگ اقتصادی نمی‌توان انتظار آرامش و امنیت در منطقه داشت.
ادامه خبرها از رادیو ایران. در پی عملیات یگان موشکی ارتش و کمیته مردمی یمن، ناوبری هوایی در فرودگاه ابهای عربستان متوقف شد. نیروهای یمنی در این عملیات فرودگاه ابها را در جنوب عربستان با موشک کروز هدف قرار دادند. به گزارش منابع نظامی یمن، این موشک با دقت به هدف خود اصابت و فعالیت‌های ناوبری فرودگاه را متوقف کرد. علی القهوم عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن پیش از این هشدار داده بود در صورت بسته ماندن فرودگاه صنعا، فرودگاه‌های سعودی و اماراتی نیز بسته خواهند شد. شورای عالی سیاسی یمن نیز اعلام کرد فرودگاه‌های کشورهای همپیمان سعودی را هدف قرار می‌دهیم تا معادله فرودگاه‌ها متجاوزان را مجبور کند در محاسبات خود بازنگری و محاصره فرودگاه صنعا را متوقف کنند. در پاسخ به تجاوزات سعودی‌ها، یگان موشکی ارتش و کمیته مردمی یمن همچنین مواضع مزدوران سعودی را در منطقه‌ای در استان البیضا با موشک زلزله یک هدف قرار دادند که شماری از مزدوران در این حمله کشته و زخمی شدند.
تشدید اختلاف‌ها میان دموکرات‌های کنگره و رئیس جمهور آمریکا. ترامپ بار دیگر به دموکرات‌ها حمله ور شد و جو بایدن یکی از نامزدهای اصلی دموکرات‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری 2020 را از نظر عقلی ضعیف توصیف کرد. ترامپ تاکید کرد اوباما در دوران ریاست جمهوریش بایدن را از میان زباله ها جمع کرد. بایدن معاون رئیس جمهوری سابق آمریکا نیز ترامپ را یک تهدید و دوره 4 ساله وی را یک انحراف در تاریخ آمریکا توصیف کرد و به تندی از ترامپ بابت آغاز جنگ‌های تجاری با چین و مکزیک و آثار آن روی زندگی کشاورزان انتقاد کرد. همچنین جرارد نادرر رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا احتمال استیضاح ترامپ را منتفی ندانست و افزود همه گزینه‌ها درباره رئیس جمهور روی میز است. نادلر همچنین گفت به زودی از رابرت مولر بازپرس ویژه آمریکا درباره پرونده روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 پرسش خواهم کرد.
اعضای شورای پول و اعتبار ضمن حمایت از بانک مرکزی رضایت خود را از روند قیمتگذاری در سامانه نیما و حاکم شدن سازوکار بازار بر تعیین قیمت در این سامانه اعلام و ادامه آن را خواستار شدند.
با حذف قبوز کاغذی ماهانه حدود 18 میلیارد تومان در هزینه های صنعت برق صرف جویی می شود. سخنگوی صنعت برق با اعلام این مطلب از حذف تدریجی تمام قبوز کاغذی برق و صدور الکترونیکی آن تا 6 ماه آینده خبر داد.
77 دانشگاه و 300 شرکت دانشمندان برای تولید قطعات خودرو با خودروسازان اعلام آمادگی کردند. رئیس مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروی سایپا با اعلام این خبر گفت در محصولات جدید تلاش برای این است که وابستگی ها به قطعات خارجی کمتر شود.
امروز آخرین فرصت دریافت کارت کنکور کارشناسی ارشد است. مشاور عالی سازمان سنجش گفت بیش از 58% داوطلبان کارت خود را دریافت کرده‌اند.
پدافند هوایی سوریه حمله موشکی رژیم صهیونیستی را در تل الحاره در جنوب این کشور خنسا و شماری از موشک‌ها را ساقط کرد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد دیشب درباره تحولات سودان جلسه تشکیل داد و ضمن محکوم کردن شدید اقدامات خشونت‌بار اخیر در این کشور، توقف فوری به کارگیری خشونت علیه غیر نظامیان را خواستار شد.
و به علت ادامه گرمای شدید و به منظور صرفه‌جویی در مصرف برق، تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان خوزستان امروز تعطیلند. سازمان هواشناسی برای شمال غرب، سواحل غربی دریای خزر و بخشهایی از دامنه‌های زاگرس، البرز و استان تهران هم رگبار باران، گاهی رعد و برق همراه با وزش بادهای شدید پیش‌بینی کرد. آقای طاهری و خبرهای ورزش.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم ملی والیبال ایران امروز برای حضور در هفته سوم لیگ ملت‌های جهان راهی ارومیه می‌شود تا پس فردا با تیم ملی کانادا، شنبه با لهستان و یک شنبه با تیم ملی روسیه دیدار کند. در جدول کلی تیم برزیل با 6 برد و 15 امتیاز در صدر است و تیم‌های ایران و فرانسه با 5 پیروزی و با 16 امتیاز در مکان‌های دوم و سوم جای دارند. در مرحله نخست تعداد بردها و در درجه دوم امتیاز تیم‌ها ملاک رده‌بندی قرار می‌گیرد. تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار دوستانه خود با هدایت مارک ویلموتس دیروز در ورزشگاه جام جهانی سئول برابر تیم ملی کره جنوبی به تساوی 1-1 دست یافت. این دیدار جذاب در حضور 65,000 تماشاگر برگزار شد. ملی‌پوشان کشوران هفته گذشته نیز با 5 گل برابر تیم سوریه به پیروزی رسیده بودند. در این حال ویلموتس سرمربی تیم ایران گفت: فکر می‌کنم تماشاگران از تماشای این مسابقه که فرصت‌های زیادی به همراه داشت لذت بردند. تیم ما در آینده نیز به روند بازی‌های تهاجمی خود ادامه خواهد داد. مهران شاهین‌تف سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران به 19 بازیکن برای حضور در جام جهانی فراخوان داد. در این فهرست نام حامد حدادی دیده می‌شود، اما خبری از ارسلان کاظمی دیگر بازیکن مغضوب کادر فنی نیست. ارغوان، جمشیدی، حدادی، حسن‌زاده، رستم‌پور، رضایی‌فر، ریایی، زنگنه، صدیقی، گرامی‌پور، عرب‌زاده، حسین‌زاده، مشایخی، مظفری، میرزایی، نیکتاش، نیکخواه بهرامی، واحدی و یخچالی صبح شنبه آینده نخستین تمرین خود را زیر نظر این تب آغاز خواهند کرد. تیم کشوران در جام جهانی بسکتبال که شهریور با حضور 32 تیم به میزبانی چین برگزار میشه، در گروه سوم با تیم‌های ملی اسپانیا، پورتوریکو و تونس همگروه شده است. در ادامه مرحله مقدماتی رقابت‌های یورو 2020 دیشب در مهمترین بازی‌ها و در گروه‌های مختلف تیم ملی فوتبال بلژیک با 3 گل اسکاتلند را شکست داد. تیم آلمان 8-0 استونی را مغلوب کرد. ایتالیا 2-1 از صدر بوسنی گذشت و فرانسه 4-3 برابر آندورا پیروز شد. و برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس دیروز در مصاحبه عجیب با سایت اسپورت‌نت کروسی گفت: می‌دانم که پرسپولیس مطالبات مرا پرداخت می‌کند، ولی تابستان از این تیم می‌روم. من یک مربی هستم و پیشنهاداتی از سایر کشورها نیز دارم. اضافه می کنم چند تیم عربی از جمله الاهلی عربستان با پیشنهاد 2,700,000 دلاری در آنکورا وسوسه کردند. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، صبح شما بخیر. خوش آمدید به پیک بامدادی 22 خرداد ماه 1398. من ریحانه مجدل حسینی از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با این عناوین.
رمزگشایی از سفر امروز آبه به تهران.
انگار رسانه‌های خارجی و برخی دنباله‌های آنان در داخل دنبال همین جرقه بودند. ژاپن قرار واسطه مذاکرات ایران و آمریکا شد. اما مگه ایران زیر میز مذاکره زده بود که حالا باید دوباره به میز برگرده؟
مردم نگران نفس‌های بریده ارسپاران.
10 روز پیش به استناد ماده 1.6 و 16 قانون حفاظت بهسازی از سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی استان، من درخواست کردم تا اطلاع ثانوی از صدور هر گونه قطع درخت در اراضی باقی مجوز ندن.
و نفوره کشیدن آتش فتنه سعودی ها در جنگ خیابانی سودان.
معترضان سودانی میگویند قتل عام غیر نظامیان در دوشنبه سیاه سودان نسخه سعودی اماراتی برای این کشور آفریقایی است.
خب شنوندهی به 3610 برمون پیامک زدن و گفتن که وقتی برخی شرکت های لبنی بدون هیچ گونه مجوزی در این هفته های اخیر به گرونی محصولات خودشون اقدام کردن، معنی برگزاری جلسات ستاد تنظیم بازار برای اعلام قیمت جدید چیه؟ آیا میخوان این افزایش قیمت های اعمال شده توی این 2-3 هفته رو قانونی کنن یا اینکه دوباره نرخ جدیدی بر این افزایش ها بار کنن؟ شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما عزیزان و فعالان بازار لبنیات 3610 است. اما اولین گزارش، کمبود دستگاه‌های شتاب نگار یکی از مشکلات پیشبینی و طراحی مهندسی برای کاهش آسیب‌های ناشی از زلزله بوده، اما برخی خبرها از تحول در این زمینه حکایت داره. همکارم زهره اکبر نشاد.
2 سال پیش بود که بعد از زلزله کرمانشاه و سر پل ذهاب و خرابی‌های بسیار در این شهرها، حرفش سر زبون‌ها افتاد. اینکه شبکه‌های زیرساختی برای ثبت دقیق رویدادهای مربوط به زمین و لرزه‌هاش اونقدر هم دقیق و توانمند نیست. به گونه‌ای که استاد پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله هم همون موقع گفت، حتی در شهرهای بزرگ هم این زیرساخت‌ها کافی نیست. آقای زاره:
حدود 30 تا ایستگاه سرعت نگار در تهران و اطراف تهران داریم و حدود 50 تا ایستگاه شتاب نگاری. اگه بخوایم مقایسه بکنیم، شهر استانبول 350 تا ایستگاه سرعت نگار و حدود 270 تا ایستگاه شتاب نگار داریم. هم از نظر منطقه‌ای و هم از نظر خطر زلزله تفاوت زیادی با هم دیگه دارن.
کم و بروز نبودن شبکه‌های لرزه و شتاب نگاری عامل دسترسی نداشتن به میزان کافی به اطلاعات زمین شناختیه، به گونه‌ای که اطلاعات با بالاترین کیفیت و استانداردهای بین المللی و برخط در دسترس محققان و نهادهای مختلف قرار بگیره. آقای زاره امروز هم به ما گفت نسبت به قبل تجهیزات بیشتری به مراتب فرسوده تر و از رده خارج شده.
تعداد دستگاه‌های فعال ما به نسبت گذشته به یه نوعی میشه گفت کمتر هم شده، دلیل اینکه بعضی از دستگاه عملا از رده خارج شدن یا دارن میشن. یعنی موقعی که زلزله اتفاق میافتن بعضی از اینها ثبت نمیکنن.
اینطور که این استاد پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله میگه، مشکل اصلی تأمین اعتبار برای خرید تجهیزات به روز و زمین‌های مناسب برای جانمایی اونهاست. شاید بشه علت این کمبود اعتبار رو در صحبت‌های رئیس قبلی سازمان مدیریت بحران شهر تهران پیدا کرد که در مصاحبه‌ای در دوران مدیریتش از بی‌توجهی مدیران به کاهش خطر گفته بود. آقای صادقی:
کاهش مخاطره و مخاطره شناسی و درک خطر تو حوزه کاری مدیران ما خیلی کم بوده. توجه به این نشده که حوزه‌های مختلف اقداماتی که انجام میشه چقدر تونسته ریسک شهر تهران رو کم کنه و چقدر ریسک شهر تهران رو زیاد کرده.
برای آگاهی از وضعیت کنونی شبکه شتاب نگاری کشور، سراغ رئیس بخش شتاب نگاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی رفتیم. آقای فرزانگان هم تایید کرد که دستگاه‌های نصب شده در نزدیک به 1100 ایستگاه شتاب نگاری کشور قدیمی شدند. با این حال از آغاز نوسازی و بروزرسانی تجهیزات شتاب نگاری کشور خبر داد.
اقدام به خرید تعدادی دستگاه شتاب نگار کردیم. شتاب نگارهای مدرن و آخرین نسل دستگاه شتاب نگاری که در دنیا موجود بود، در یک مقطع بیش از 260 دستگاه شتاب نگار خریدیم. در حال حاضر اقداماتی جهت خرید 300 تا دیگه هم انجام دادیم که در مجموع بیش از 560 دستگاه شتاب نگاری انشالله در کشور جایگزین دستگاه قبلی و یا در نقاط جدید نصب بشه.
هر چند به گفته رئیس بخش شتاب نگاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، برای رسیدن به وضعی مطلوب تر از وضعیت کنونی میشه دست کم 3000 دستگاه شتاب نگار به شبکه کنونی اضافه کرد. با این حال آقای فرزانگان از نیاز بی پایان این بخش هم گفت.
ما هر چقدر دستگاه شتاب نگار در نقاط مختلف کشور زیاد کنیم، داده‌هایی که به دست میاریم داده‌های بهتر، بیشتر و دقیق‌تری خواهد بود که این میتونه کمک کنه به بحث تدوین آیین‌نامه‌های لرزه‌ای مثل تجدید نظر در آیین‌نامه 2800 استاندارد زلزله کشور و مطالعاتی که تو زمینه بحث پهنه‌بندی خطر زمین لرزه در کشور یا حتی سامانه‌های هشدار و پاسخ سریع زمین لرزه که انشالله در صدد هستیم در شهرهای بزرگ سنگ بنا اونو بذاریم.
اینطور که استاد پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله میگه، دستگاه های لرزه نگار هم به تدریج و یکی یکی نوسازی میشن. آقای زاره:
دستگاه لرزه نگار نسل جدید عملا دونه دونه میان، ولی واقعیت این هستش که پول نیست. 350 میلیون تومان هزینه داشت راه اندازیش. قیمت ها نسبت به 4 سال پیش، 5 سال پیش خب خیلی عوض شده.
این که بگیم همه ساختمان ها و سازه ها در کشور بدون رعایت ضوابط و ناایمن ساخته میشن ادعای درستی به نظر نمیاد، اما موضوع مهم کسب اطلاع دقیق و کامل از فعالیت زمین و شناخت زلزله است. اطلاعاتی که به واسطه گسترش و به روز رسانی شبکه های زیرساختی لرزه و شتاب نگاری کشور میسر میشه. هر چند قدم هایی برداشته شده، افزایش سرعت برداشتن این قدم ها میتونه در ایجاد شبکه برخط اطلاعات شتاب و لرزه نگاری کشور و اتصال این شبکه به شبکه های بین المللی برای کسب نتایج بهتر و ایجاد شبکه هشدار سریع زلزله مؤثر باشه.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما عزیزان در رابطه با گزارش هایی که در پیک بامدادی پخش میشه 3610 هست. نخست وزیر ژاپن در حالی امروز به تهران سفر میکنه که برخی رسانه های خارجی سعی بر دادن نقش میانجی به این کشور دادند. گزارش بشنوید در این باره.
این یکی از ده ها اعتراض مردمی در ژاپن به حضور پایگاه نظامیان آمریکاست. نظامیانی که رفتار منافی عفتشان هر از گاهی خبرساز می شود.
توکیو مراتب اعتراض خود را بارها به واشنگتن اعلام کرده و خواستار اعمال مقررات سرسختانه در خصوص نظامیان آمریکایی در ژاپن است.
و این هم بازدید رئیس جمهور آمریکا از پایگاه نظامیان این کشور در ژاپن حدود دو هفته پیش. بعد از این بازدیدها شینزو آبه و ترامپ نشست خبری برگزار کردند، اما یکی از مطالب پرسرصدای این نشست سخنان ترامپ در مورد سفر نخست وزیر ژاپن به تهران بود.
ژاپن و نخست وزیرش ارتباط خوبی با ایران داره. باید منتظر باشیم ببینیم چه اتفاقی میفته. نخست وزیر پیش از این با من در این مورد صحبت کرده. بر این باورم که ایران مایل به گفتگوه. باید ببینیم چی میشه.
انگار رسانه‌های خارجی و برخی دنباله‌های آنان در داخل دنبال همین جرقه بودند. ژاپن قرار واسطه مذاکرات ایران و آمریکا شه. اما مگه ایران زیر میز مذاکره زده بود که حالا باید دوباره به میز برگرده؟ چه زود حافظه تاریخی این رسانه ها پاک شده. انگار در ذهنشان نیست این ترامپ بود که همین یک سال پیش از برجام خارج شد. البته برخی مقامات ژاپنی ایفای نقش میانجی را رد کردند. وزیر امور خارجه ایران هم به این سوالات اینگونه پاسخ داد. محمد جواد ظریف:
ما دیدگاهامونو به ایشون میگیم. اون چه که ما به صورت واضح گفتیم این است که جنگ اقتصادی هیچ فرقی با جنگ نمیکنه. آقای ترامپ اعلام کرده که مشغول جنگ اقتصادی هست. جنگ اقتصادی مردم عادی رو هدف قرار میده و در واقع تروریسم هست و باید این سیاست متوقف بشه. تنها راه حل مشکلات کنونی توقف سیاست جنگ اقتصادیه. این رو ما هم به صورت خصوصی هم به صورت عمومی اعلام کردیم. برای آقای آبه جزئیات میگیم، البته آقای آبه بحث‌های دو جانبه هم مطرح خواهند کرد.
اما جریان‌هایی که اصرار به ساختن یک میانجی از ژاپن برای مذاکرات دارند باید پاسخ دهند که میشود سفر آبه به تهران را گران‌تر از امضای جان کری قیمت گذاری کرد. اصلا کاخ سفید به دنبال چیست؟ یک روز شرط و شروط میگذاره، یک روز بر میداره، یک روز میگه ما آماده مذاکره مجددیم، اما هر بار تحریم‌های جدید علیه ایران شدت میگیره.
اما در کنار این راهبرد یک تاکتیک هم دارن و اون عبارت است از مذاکره. فشار میارن تا طرف رو خسته کنن. وقتی احساس کردن طرف خسته شده، حالا ممکنه قبول بکنه، میگن خیلی خب بیاید مذاکره کنیم. این مذاکره مکمل اون فشاره. این مذاکره برای این است که محصول اون فشارها چیده بشه، نقد بشه، تثبیت بشه. مذاکره برگید.
نکته بعدی اینه که وقتی ما توان هسته‌ای رو روی میز برجام معامله کردیم، برفرض اگه میانجی هم باشه، مذاکره قراره بر سر چی صورت بگیره؟
رو هر موضوعی مذاکره نمیکنه. رو مسائل ناموسی انقلاب، به این تعبیر بگم، روشن‌تره، مذاکره نمیکنه. در مورد توانایی های نظامیمون خب با کسی مذاکره نمیکنه، چون مذاکره معناش معامله است، یعنی شما پوتا بیا. این امکان فرض کنید دفاعی که تو رو مقتدر میکنه، توانای بر دفاع میکنه، اینو از دست بده. خب این که قابل مذاکره نیست. مذاکره در این جور مسائل دو کلمه است، تمام میشه. او میگه ما اینو میخوایم، ما میگیم نه، ما قبول نداریم. مذاکره ای پیش نمیاد، معامله ای انجام نمیاد. مثل همون قضیه خواستگاری، گفت مسئله ازدواج شما به کجا رسید؟ گفت همه چیش تمام شده، فقط سر دو کلمه مونده. اون دو کلمه این است که ما میگیم ما دختر شما رو میخواییم، اونا میگن غلط میکنی.
ابتدا صفر کردن طلای سیاه ایران شد دستور کاخ سفید. بعد گفتن آبراهام لینکن داره میاد خلیج فارس و شبح جنگ رو تقویت کردن. بار دیگه فشار آوردن برای مذاکره بر سر مسائل ناموسی. اما پیام ایران در برابر این همه بدتینتی مشخص بود.
با اشاره و با کنایه و با این حرفا میخوان بگن خلاصه ممکنه جنگ را بیفته. شبه جنگ رو بزرگ میکنن برای اینکه ملت را یا ملت رو بترسونن یا ترسوها رو بترسونن، چون بالاخره ما یه مش ترسو هم داریم دیگه. یکی هم مسئله مذاکره که بله ما با ایران حاضریم مذاکره کنیم. وقت اینم دیگه از اون بازیای پیش پا افتاده، یکیشون میگه مذاکره بی پیش شرط، یکی میگه نه مذاکره با پیش شرط. اینا دیگه بازیای سیاسی است که واقعا پیش پا افتاده است. به طور خلاصه در دو کلمه به ملت ایران بگم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
از اینکه امضای وزیر خارجه و دولت آمریکا اعتبار نداره بگذریم. آیا در کل دنیا کسی از این مذاکرات نفعی برده؟ این دیدار همسایه ژاپن با آمریکاست. دیدار پر سر صدای رهبر کره شمالی و ترامپ در سنگاپور. نتیجه این مذاکرات هم شد تحریم‌های بیشتر برای کره شمالی. این هم میز مذاکره اقتصادی آمریکا و چین که نتونسته جلوی تحریم‌های هواوی رو بگیره و دست آخر چینی‌ها میز مذاکره رو ترک کردن.
البته روشن است این احتمال وجود دارد که هواوی سیستم عامل جدیدی را طراحی کند. از سوی دیگر ما تلاش‌های خود را تامین می‌کنیم.
اما چرا رسانه‌های خارجی و البته جریان‌های محدود رسانه‌ای در داخل دنبال این هستن که آبه میتونه معجزه کنه معلوم نیست. هرچند خود ژاپنیا از خوردن برچسب میانجی به علت تحت و شعاع قرار گرفتن مسائل دو جانبه دوری میکنند، اما عده‌ای سعی دارند از این سفر ماهی خود را صید کنند. اینکه آمریکا دنبال مذاکره است حالا با چه اطمینانی مشخص نیست، بر سر چی معلوم نیست.
خب گزارشی بود در رابطه با سفر امروز نخست وزیر ژاپن به ایران که برخی رسانه ها با وصف میانجیگری اونو بزرگ نمایی کردن. شما هم به 3610 پیامک بدید و بهمون بگید که آیا آبی از حضور آقای آبه شینزو در ایران گرم خواهد شد؟
این پیک بامدادی
اون پیامک